بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي الأس الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. در آیه قبلی بحثی باقی مانده، اون بحث را تکمیل کنیم. آیه قبل کدامه؟ انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الی الاذقان فهم مقمحون. در این آیه یک سؤالی مطرح است، اون این است که خدا می‌فرماید ما انا ما جعلنا فی اعناقهم در گردنهای آنها قرار دادیم اغلالا غلهایی حلقه های بزرگ فهیه این اغلال الی الاذقان تا اینجا آمده فهم مقمحون. اگر خدا این کار را قرار داده دیگه گناه ابو سفیان و عرض کنم ابو جهل چیست؟ شما که میگید انا جعلنا ما قرار دادیم فی اعناقهم در گردن اونها اغلالا قلهایی این قل با زنجیر بسته میشود تا این زغن سر نمیتوند تکان بخورد، فقط به بالا مینگرد. اگر این کار را خدا کرده چه گناهی ابو سفیان و ابو جهل دارد؟ در این باره جواب شما اساتید محترم چیست؟ دیروز عرض کردم مراد از این اغلال همون عقاید باطل و اندیشه های باطل و خرافات که به اصطلاح زندگی اینها را پر کرده بود. سراسر زندگانی اینها همه اش خرافات و عقیده های باطل، اصلا نمیتونستن از این عقیده باطل بیرون بیاین. خب اگر واقعا چنینه، این کار که مربوط است به خود قریش، و چرا میگد انا جعلنا فی اعناقهم؟ پس سوال دوتا شد. اگر مراد از این اغلال همون اندیشه های باطل و عقاید باطل، این که مربوط است به خود قریش، ارتباطی به خدا نداره. و اگر واقعا اغلال را خدا قرار داده، دیگه قریش و ابو سفیان چه تقصیری دارد؟ در اینجا باید ما به یک نکته توجه کنیم که گاهی زلالت نتیجه عمل انسانه. خدا انسان را گمراه می کند، اما نتیجه عمل خودشه. من دو تا آیه می خونم. فبما نقضهم میثاقهم، از اونجا که یهود پیمانشون را می شکستن، فبما با سببیه، فبما نقضهم میثاقهم چه کردیم؟ لعناهم، اونها را از رحمت خود دور کردیم. و جعلنا قلوبهم، پشترش بخونید، قاسیه، دلهای اونها را قسی قرار دادیم. خدا میگد ما قرار دادیم، اما کار خدا قبلا سببش خود یهوده، سببش چه بود؟ فبما نقضهم میثاقهم، هی پیمان میبستند و میشکستند، از رحمت ما دور شدند. نتیجه شد و جعلنا قلوبهم قاسیه. این هم فعل خداست و هم فعل یهوده. فعل یهود است، سبب خود یهوده. سبب چیه؟ فبما نقضهم میثاقهم. فعل خداست، وقتی که لعناهم شد خدا از رحمت دور کرد، قهرن قلب انسان می شود قسی. کسانی که واقعا سرباز سوری را می کشن، چگرش را در میارن می خورن، اینها و جعلنا قلوبهم قاسیه، اینها همان سنگ دلها هستند. این سنگ دلی را خدا قرار داده، اما سبب خودشون هستند. معلوم می شود اینها مبدع یک رشته کارهای زشتی هستند که هم خدا اینها را از رحمتش دور کرده، دلهای اینها را قسی، انسانی را می کشد، جگرش را هم می خورد. آکلت الاکباد یکی بود، اون همسر ابو سفیان، مادر معاویه. اون فقط در تاریخ آکلت الاکباد. الان این جمعیتی که در اطراف کشور سوریه جمع شدند و اینجور عمل میکنن، آکله اکبادن. و جعلنا قلوبهم قاسیه. چرا؟ چون سببش خودشون هستن. آیه دیگر من بخونم خدمتتون، فلما زاغو، در سوره صفه، فلما زاغو ازاغ الله قلوبهم، خدا اونها را از راه حق منحرف کرد. اما نه ابتداعا، قبلا خودشون. چرا؟ فلما، بخون، فلما زاغو، خودشون منحرف شدن، ما هم رحمت خود را برداشتیم. ازاغ الله قلوبهم، دلهای اونها به باطل میل کرد. بنابراین اگر کاری را خدا انجام میدهد، کاری که در حقیقت به ضرر بشره، سببش خودشه. دوتا آیه را بخون. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. آیه دوم، فلما زاغوا، خودشون میل به باطل کردن، ما هم رحمت خود را برداشتیم. ازاغ الله قلوبهم. اینجا هم از اینه، انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهی الالازقان فهم مقبهون، ما کردیم. سببش خودشون هستن. چرا؟ راه انبیا را نرفتن، راه اولیا را نرفتن، سراغ کاهنه ها رفتن، سر تا پای زندگانه قریش اغلاله. چیه؟ یعنی یک رشته عقاید باطل، اندیشه های باطل که هر انسان میخنده. نگاه کن، در صحراست، میخواد برود دستشویی، به قول امروزی ها خوب نیست که من خدایم را همراه خودم ببرم دستشویی. خدایش را گذاشت اینجا و چند متر رفت، رفع حاجت کرد، آمد دید عجب، یه روباهی آمده رد شده، این خدا را آلوده کرده. در همین جا مغزش تکان خورد. اینجاست که ابوذر مغزش تکان خود. عربون یبول و سعلباد و برأسهی، چه خداییست که روباه بر او قالبه. عربون یبول و سعلباد و برأسهی، لقد ظل من بادت علیه السعاده بود. ظل شاید با ظاله. بنابراین اگر اینها سر تا پا خرافی شدن، سبب خودشون هستن، نرفتن دنبال انبیا، قهرن آمد زندگیشون از همین خرافات. پس انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا عقائد باطل، ما قرار دادیم، اما سبب خودشون هستن. آقایانی که با منطق قرآن وارد باشن، منطق قرآن اینه، خدا دوتا هدایت دارد، یک هدایتی دارد همگانی، حتی فرعون را هم بگیره، ابلیس را هم بگیره، یزید را هم بگیره، یک رحمت همگانی دارد، یک دعوت همگانی دارد، هدایت همگانی مال همه بشر. اگر بشر از این هدایت همگانی استفاده کرد، رحمت دوم شاملش میشه. اما اگر از این هدایت عمومی استفاده نکرد، شقاوت نصیبش میشود. حالا من یه مثالی بزنم. یک نفر از شما سؤال میکند، میخوام برم حرم. شما میگید از این در برو خیابان ساحلی بپرسی، نشان میدهند. اگر این آدم رفت خیابان ساحلی، از حرف شما استفاده کرد، هدایت دوم هم هست، از اون بقال بپرسی، میگه صاف برو حرم اونجاست. اگر از هدایت اول بهره گرفت، هدایت دوم که قول بقال نصیب شه. ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. خدا انبیا را فرستاده هدایت اول، موسی را برای فرعون و غیر فرعون، پیامبر را برای قریش و غیر قریش. اگر کسی از قول پیامبر بهره گرفت، یک هدایت خصوصی هم نصیبش میشه، یک هدایت خصوصی. اما اگر از این بهره نگرفت، دیگه اون هدایت خصوصی نصیبش نمیشود. این قانون کلی است. بنابراین این فعل هم فعل خود اینهاست و هم فعل خدا. اما نکته دیگر، اولا اون چی که میگیم خدا یا تو شاهد باش در این ماه رمضان، در این دارالعلم مدرسه حجتیه، در کنار مرقد استادمان مرحوم آیت الله عظمای حجت، ما فهممون را میگیم، العلم عند الله، ما فهممون را میگیم. اما مراد خدا هم همینه، این بستگی دارد که واقع برای ما کشف بشه. من یه معنی دیگر هم میگم، بگم انا جعلنا فی اعناقهم، این مربوط به دنیا نیست، این مربوط است به زندگی اخروی. یعنی در روز قیامت اینها را که محشور میکنیم، در این حالت محشور میکنیم که قل در گردن اینهاست تا چانه، سرها بالا، نمیتونن تکان بخورن این طرف به اون طرف. شاهد جمله ماضی است. کدام جمله ماضی؟ کدام جمله ماضی؟ کدام جمله ماضی؟ انا جعلنا، جعلنا قرار دادیم. خدا کی قرار داده؟ میگن در محقق الوقوع ماضی به کار میبرن. ازا وقعت الواقعه محقق الوقوعه. بنابراین این آیه دو معنا را پیدا کرد. اگر مربوط به دنیا باشد، خرافاتی است که زندگانی اینها را گرفته. و دیروزم آیه ای را از سوره اعراف خوندم، و یضع عنهم اسرهم و الاغلال التي كانت عليهم. ممکن است این آیه ناظر به آخرت باشد، اون هم العلم عند الله. برسیم به آیه بعدی، و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا. در لغت عرب جلو را چه میگن؟ بین ایدیهم. عقب را چه میگن؟ و من خلفهم. این اصطلاحی است، این فارسی بر نمیداره. کسی میخواد این آیه را ترجمه کند تحت لفظی غلطه. بگد و جعلنا من بین ایدیهم، میان دوتا دست، غلطه. باید ما الفاظ عرب را مثل خودشون، بین ایدیهم یعنی چلو، پیشا پیش، نه میان دوتا دست، کنایه هست. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، پیشا پیش، و من خلفهم سدا، بدتر، فاغشیناهم، چشم اینها را پرده پوشندیم، فهم لا یبصرون. اگر به دنیا بزنیم، همینطوری که آیه قبلی را به دنیا زدیم، برن به دنیا. این افراد کافر که اصلا توانایی شنیدن گفتار انبیا را ندارن، عجیبه. اولا قل در گردن دارن، سر بالاست، نمیتونن تکان بدن، جلو هم سدیست، نمیتونن پیش برون، پشت سر هم سدیست، نمیتونن عقب برون. خیلی خوفناک و هولناکه. خدا یه نکرده یه اسیری را بگیرن، قل زنجیر به گردنش ببندن تا چانه نتوند سر را تکن بدهد، یک سد آهنی هم جلو، یک سد آهنی هم عقب. حالا چه میشه؟ غیر از مرگ نتیجه داره. میفرماید این قریش این حالت را دارد. در این دنیا سدی در جلوشونه، سدی در پشت سر اونهاست. البته خدا میدوند مراد از این سد چیست، ولی مفسرین میگن انسان از دو نوع ابزار بهره میگیرد، گاهی ابزار باطنی. ابزار باطنی کدومه؟ خرد و فطرت. خرد و فطرت ابزار باطنی است، اما یکی هم ابزار خارجی. ابزار خارجی کدومه؟ ابزار خارجی کدومه؟ انبیا و اولیا و برهان. این جمعیت از هر دو بهره را گرفتن، هم خرد و فطرت را عقب زدن و هم انبیا و براهین را به هم زدن، هم در حقیقت از ابزار داخلی خود را محروم کردن، به فطرت گوش نکردن. فطرت انسان میگه این جهان بی خدا نیست، کشتی هر موقع به حالت طوفانی باشد همه میگن یا الله. گوش به فطرت نکردن، گوش به حکم خرد نکردن که این نظام نمیتوند بدون ناظم باشه. هاکذا به حرف انبیا هم گوش نکردن. خرد و فطرت یک ابزار شناختی است که بهره نگرفتن، شده صد برای شناخت. انبیا را هم گوش نکردن، شده صد دیگر، اون هم از راه رافتن به واقع. و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدا فاغشیناهم، چشم آنان را پوشندیم، فهم لا یبصرون. الاشکال الاشکال، الجواب الجواب. اشکال کدوم بود؟ خدا تو که انکار کردی و جعلنا من بین ایدیهم سد، پشت سرشون هم سد، اونا چه تقصیری داره؟ الجواب الجواب، اگر این سد هست نتیجه اعمال خودشونه، چون حرف فطرت و عقل را گوش نکردن. قهرن میان اونها و واقعیات یک سدی پدید آمد. البته این سد، سد مادی نیست، سد معنوی است. انسانی که فطرت و خرد را زیر پا بگذارد دیگه نمیتوند واقع را ببیند. همچنین حرف انبیا و اولیا و براهین حکما را کنار نهادن، یه سدی بین خود و واقعیات ایجاد کردن. فرض کنید جناب عالی یک پسری دارید، او را نصیحت میکنید، اگر نصیحت شما را گوش نکند بین خود و واقعیات یه سدی ایجاد کرده، دیگه نخواهد دید. و جعلنا من بین ایدیهم سدن، چرا؟ به خاطر اعمال بدشون. اون دعا را بخون، فبما نقضهم میثاقهم لعناهم و جعلنا قلوبهم قاسیه. آیه دوم بخوان، فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. خدا میگه این سد را من میان اینها هم پیش هم پس ایجاد کردم. چرا؟ به خاطر کارهای خودشون، نتیجه کار این سد. کسی که از انبیا و اولیا بهره نگیرد، کسی که از فطرت بهره نگیرد، این فرد نمیتواند واقع را ببیند، بهرن در گمراهی واقع میشه. این یک بیان. بیان دومم شما بگو، ممکنه این آیه ناظر به عالم آخرت باشه، ممکنه در عالم آخرت چنین سدی بین اینها و اونها باشد، احتمالش هست. العلم عند الله. بنابراین و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. هم احتمال دارد در دنیا سد به خاکی نیست، سیمانی نیست، سد معنویست، دیگه نمیبیند واقعیات را، سد معنویست، حقایق را نمیبیند. این بر اثر اعمال خودشان، ممکن است در آخرت هم در حیات اینها این چنین سد باشد. بعد چه میفرماید؟ و سواء علیهم اانذرتهم. ارتباط این آیه با ما قبل چیه؟ و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. ارتباطش چیه؟ حتما آیات با هم مربوطه. ما فکر میکنیم ارتباط نداره، قطعا ارتباط داره. ارتباطش روشن بفرمایید. آدمی که در خرافات مملو باشد، سراسر زندگی او را خرافات بگیرد، آدمی که بین او و واقعیات سدی باشد، هرچه هم تو گوش این آدم یاسین بخوانند اثری نداره. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. چرا؟ شایستگی را از دست دادن، واقعیات را از دست دادن. گاهی میبینید مریضی را میبرد بیمارستان، جواب میکنن. چرا؟ میگن بدن این مریض دیگه اون شایستگی پذیرش دارو و دوا را نداره، این باید آرام آرام جان بدهد تمام کنه. مادامی که در بدن آمادگی باشد بیمارستان میپذیره، نباشد رد میکنه. این افراد دیگه آمادگی ندارن، هرچه هم بگید همانه. عرض کردم دیروز اون آقا خلاق متعال لطف کرد و یک نان گرمی از زیر عباد در آورد، به جای این که راه پیدا کند عداوتش دو برابر شد. سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. اینها فهم لا یؤمنون، قابلیت دیگه ندارن، مثل بیماری که قابلیت پذیرش را از دست بدهد. همینطور که بیماری که قابلیت پذیرش را از دست داد، بیمارستان برمیگردونه، انبیا هم از اینها مایوسان. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. یه نکته ادبی بگم، آقایان نویسندگانی هستید همیشه بعد از کلمه سوا انبیاری او نیاری. در کتابهای ما گاهی او میارن، غلطه، بعد از سوا ام میاد. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون. قابل ایمان نیستن ابدا. ابن مالک چه میگه؟ و ام به حعطف بعد حمزه تسویه او حمزتن ان لفظ این مغنیه، این اولیه. و ام به حعطف بعد حمزه تسویه و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم. باز در اینجا شفاخانه به درد این آقا نمیخوره. هزاران شفاخانه ببرن ببندن به ذریح پیغمبر اکرم، به ذریح امیر مؤمنان، ندیگه این آدم قابلیت رو از دست داده، هیچ نوع آمادگی نداره. آمپول بزنی بیرون میریزد، قضا بدهی استفراغ میکند، هر کار کنید دیگه آمادگی نداره. اینن روحیات انسانم چنینه. یا آدمی اگر در گناه غرق کند اصلا دیگه قابل هدایت نیست، قابل هدایت نیست. حتی گاهی افکارش هم عوض میشه، خوبی ها میشود بد، بدی ها میشود خوب. یا آیه مبارکه هست که حضرت زینب اون را در مجلس عبیدالله خواند، اون آیه یادتونه؟ ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. انسان وقتی که غرق گناه باشد کم کم خدا را هم انکار میکنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، اسم کانه ان کذبوز، ثم کان تکذیب به آیات الله عاقبت الذین اساءوا السوء. انسان اگر کم گناه کند کم کم توبه می کند، اما اگر غرق در گناه باشد تمام درهای معرفت بسته شود، این دیگه محاله. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، در بدی فرو رفتن، ان کذبوا به آیات الله. فرعون از این قبیله، نمرود از این قبیله، یزید از این قبیله، اصلا اینها آیات الهی را هم تکذیب میکردن. چرا؟ بس که گناه کردن شدن مجسمه گناه، دیگه مجسمه معرفت نیستن. و سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم فهم لا یؤمنون. کاملا ارتباطش روشن. چرا؟ نازل به همان جمعیتی است که الی الاذقان فهم مقمحون، جمعیتی که سدی معنوی بین اینها و واقعیات هست، هرچه هم بگید عرض کردم چیزی نخواهد فهمید. بقیه آیات انشاءالله فردا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.